سلام، به نام خدا. سومین جلسه از درس بهداشت و صیانت محیط زیست رو شروع میکنیم با مبحث سکته های مغزی. سکته های مغزی شامل در واقع مواردی هستند که در اون سلول های مغز به علت نرسیدن اکسیژن کافی بهشون دچار عارضه یا مشکل میشن. معمولا تمام قسمت های بدن از طریق گردش خون مواد غذایی و اکسیژن رو دریافت میکنن و اگر به هر علتی خون نتونه دسترسی مناسب رو به یک قسمتی از مغز داشته باشه، سلول های مغز در اون ناحیه آسیب خواهند دید، به خصوص که سلول های مغز برای تغذیه خودشون نیاز به گلوکوز و اکسیژن به اندازه کافی دارن و اگر بیشتر از 3 دقیقه این مواد به سلول های مغزی نرسن میتونن باعث مرگ سلول های مغزی بشن. معمولا 2 حالت وجود داره که این اتفاق ممکنه بیفته، که یا 2 علت برای سکته مغزی وجود داره. یکی از این علت ها انسداد هست، یعنی اینکه اون رگ هایی که خون رو به مغز میرسونن بند میان، انسداد پیدا میکنن، که معمولا علت این قضیه این هست که به مرور زمان در قسمت‌های داخلی این عروق شریان‌ها چربی رسوب پیدا می‌کنه، که به این رسوب‌های چربی اصطلاحاً گفته میشه پلاک چربی. این رسوب هی به مرور زمان با افزایش سن، با مصرف بعضی از مواد که چربی بالایی دارن، هی بزرگتر میشه به شکلی که در نهایت میتونه باعث باریک شدن و آهسته شدن جریان خون در داخل این رگ بشه و در نهایت هم اصلا ببنده راه عبور خون رو. و اگر همچین اتفاقی بیفته، در این لحظه در واقع گفته میشه که سکته مغزی به علت انسداد اتفاق افتاده. یک علت این هست. علت دیگه این هست که ممکنه یک لخته خونی در جای دیگه ای از بدن که شایع‌ترینش قلب هست تشکیل بشه و بعد این لخته با عبور جریان خون از جای خودش حرکت کنه، به صورت سرگردان در سر تا سر بدن به گردش در بیاد و اتفاقا بیاد در عروق مغز گیر بکنه و در نهایت باعث باز بند اومدن عروق مغز بشه، که در همچین حالتی هم باز سکته مغزی به علت انسداد میتونه اتفاق بیفته. علت دیگه ای که میتونه باعث سکته مغزی بشه خونریزی های مغزی هستن. به علت های شریان ها یا عروق در داخل بدن ممکنه به صورت خود به خود پاره بشن، یا مثلا به دنبال ضربه ها، مثلا در فردی که فشار خون بالایی داره یا یه سری اختلالات ژنتیکی در دیواره عروقش داره، اینها ممکنه به علت عبور جریان خون خود به خود پاره بشن و خون از داخل رگ خارج بشه و در داخل بافت مغز شروع بکنه به انتشار پیدا کردن. به این حالت در واقع خونریزی مغزی گفته میشه. وقتی همچین اتفاقی میفته، 2 مسئله باعث آسیب سلول های مغزی میشن. یکی خود این که خون به اندازه کافی دیگه به سلول ها نمیرسه، چون جریان خون دیگه در اون منطقه قطع میشه. دومین مسئله خونی که از رگ در حال خارج شدن هست میاد به سلول های مغزی فشار میاره و باعث آسیب سلول های مغزی میشه. بنابراین این 2 علت با هم دیگه باعث میشن که سلول ها در اون ناحیه از بین برن و در نهایت عملکرد خونشون رو در اون قسمت از دست بدن، چون همونطور که میدونید خیلی از فعالیت هایی که توی بدن ما، به خصوص فعالیت های حرکتی توی بدن ما، از طریق مغز کنترل میشه، از طریق سلول های مغز کنترل میشه. بنابراین اگر یک قسمتی از سلول های مغز ما دچار آسیب بشه، از بین برن، عملکرد اون قسمت از مغز که مسئولش این سلول ها هستن از بین خواهد رفت و فرد رو دچار مشکل میکنه. از جمله عواملی که میتونه باعث ایجاد خونریزی مغزی بشه، همونطور که گفتم، فشار خون بالا هست، صدماتی که ممکنه به مغز وارد بشه و در نهایت هم تسلب شریان یا همون صفر شدن شریان ها هست، که معمولا باز هم به دنبال افزایش سن یا بیماری هایی مثل فشار خون اتفاق میافتن. زمانی که یک فردی دچار سکته مغزی میشه، گفتم اون سلول های عصبی که آسیب میبینن دیگه نمیتونن کار خودشون رو انجام بدن، بنابراین نمیتونن کنترل کنن اون قسمتی از بدن رو که مسئولش بودن. معمولا علائمی که به دنبال یک سکته مغزی به وجود میاد ناشی از همین قضیه هست. یعنی اگر قسمتی از بدن دچار سکته بشه، قسمتی از مغز دچار سکته بشه که مثلا مسئول حرکت دست راست فرد بوده، دیگه فرد در حرکت دادن دست راست خودش توانایی لازم رو نخواهد داشت. این سکته های مغزی میتونن از لحاظ شدتشون، از لحاظ علتشون، علائمی که ایجاد میکنن یا علائم جزئی باشن یا خیلی شدید و گسترده، یا هم میتونن علائم موقتی ایجاد کنن یا دائم، بستگی به اون شدت زایعی داره که به وجود میاد، علتی که باعث بروز این زایعه شده. بنابراین از لحاظ شدتش، از لحاظ وسعت علائم و اینکه آیا این علائم ماندگار هستن یا نه، بستگی به علت سکته و مسائلی از آسیب‌هایی هست که روی سلول‌های مغز ایجاد خواهد کرد. به طور کلی علائمی که توی سکته مغزی ایجاد میشه بر اساس همون آسیب سلول‌های مغزی هست. میتونه شامل احساس ضعف و بی‌حسی باشه، به خصوص در یک قسمت از بدن، مثلا بیشتر در صورت، بیشتر در یک طرف صورت هست، بازو یا یک پا، که معمولا ما این اختلالات رو به صورت فلج و بیهستی و ضعف و ناتوانی در یک طرف بدن داریم. گاهن اختلالات بینایی ممکنه ایجاد بشه در افراد. این اختلالات بینایی هم به شکل‌های متفاوتی ممکنه ایجاد بشه، از جمله مثلا تاری دید هست، یا اینکه فرد ممکنه دچار دوبینی بشه، یعنی اجسام رو دوتا دوتا ببینه، یا ممکنه حتی کاهش بینایی در یک چشم که معمولاً به صورت نیمه بینا شدن هست، یعنی یک چشم رو، یک طرف رو میبینی یک طرف رو نمیبینی، یا دیدن لکه‌های سیاه در جلوی چشم هست. اختلالات تکلم میتونه باشه، باز هم به شدت و ضعف‌های متفاوت، مثل از دست دادن کامل صحبت کردن هست، یا به صورت لکنت، یا فرد احساس بکنه که به راحتی نمیتونه زبونش رو حرکت بده، به سختی صحبت میکنه، و یا اینکه بی ربط گویی ممکن در این افراد اتفاق بیفته. سردرد هست که باز هم سردرد میتونه به صورت شدید و ناگهانی بدون علت قبلی باشه و همراه با گیجی، که گیجی هم گاهن بدون علت هست. اختلال در تعادل بدن هست، یعنی فرد موقع راه رفتن تلو تلو میخوره یا اینکه یک دفعه میفته زمین، و سرگیجه های شدید، که هر کدوم از این علائم رو باید بهش توجه بکنیم، به خصوص اگر همراه با هم دیگه چند تاشون دیده بشن. سکته های مغزی هم مثل خیلی از بیماری های دیگه قابل پیشگیری هستن، و همین خاطر اگر ما بدونیم چه افرادی در معرض خطر هستن، میتونیم تا حد زیادی اینها رو کنترل بکنیم، یا اگر به وجود اومدن سریع اقدام بکنیم که عوارض بیماری به حد اقل برسه. بنابراین با کوچکترین نشانه هایی که از سکته های مغزی وجود داشت باید به فکر قضیه باشیم. گاهن در بعضی از افراد علائمی از سکته های مغزی کوچیک در ابتدا به وجود میان به صورت خیلی گذرا و کوتاه مدت، که اصطلاحاً بهشون میگن حمله های مغزی گذرا، ولی باید مراقب باشیم که این حمله های مغزی گذرا میتونن نشون دهنده احتمال حمله های مغزی یا سکته های مغزی شدید در آینده باشن، و همین خاطر فردی که دچار حمله های مغزی گذرا میشه حتما باید توسط پزشک دیده بشه و پیشگیری های لازم برای این فرد انجام بشه. اگر فردی دچار سکته های مغزی شد، باید مثل سکته های قلبی حتما کنترل بشه و حتما هم سریع به یک مرکز درمانی فرستاده بشه. نباید اجازه حرکت و فعالیت اضافه به این فرد داده بشه، چون میتونه بدتر کنه وضعیتش رو. بعد از اینکه سکته مغزی اتفاق افتاد، متاسفانه اون قسمت از سلول های مغز که دچار آسیب شدن دیگه قابل برگشت نیستن. سلول مغزی که مرد دیگه قابل برگشت نیست، و متاسفانه سلول جدیدی هم مغز دیگه نمیتونه تولید بکنه. این از استثناءات بدن هست. خیلی از بافتای بدن وقتی یک قسمت دچار آسیب میشه یه سری از سلول ها از بین میرن، مثل شکستگی استخوان، بدن این توانایی رو داره که مجدداً سلول ها رو بازسازی بکنه. ولی در مورد سلول های سیستم عصبی متاسفانه این وضعیت وجود نداره و اگر سلولی آسیب دید و از بین رفت دیگه قابل جبران نخواهد بود. ولی تو بعض بازتوانی بعد از حمله مغزی چیزی که اهمیت داره این هست که ما میتونیم یه سری آموزش ها به فرد بدیم تا فرد بتونه خودش رو با شرایط جدید در واقع وقف بده و بتونه از اون توانمندی هایی که براش مونده حد اکثر استفاده رو بکنه. سعی کنیم قدرت بیمار رو از جنبه های دیگه افزایش بدیم و اعتماد به نفس رو به بیمار برگردونیم. ولی این که بشه کاملا بهبود پیدا بکنه معمولا این وضعیت امکان پذیر نیست. خب با توجه به این که سکته های مغزی و سکته های قلبی تقریبا غیر قابل برگشت هستند و عوارض خودشون رو به جا میذارن، بنابراین بهترین کار پیشگیری از این قضیه است و برای پیشگیری هم در واقع یه سری اقداماتی باید انجام بدیم که احتمال بروز حمله قلبی و سکته مغزی رو به حداقل برسونیم. گفتم افرادی هستند که سابقه سکته های قلبی یا حمله های مغزی گذرا دارن، بنابراین اینا رو باید حتما مراقبت بکنی که دچار احتمال سکته قلبی و حمله مغزی در اینها بیشتر هست. مسئله دیگه ای که وجود داره مصرف دخانیاتی که دیده شده تأثیر داره، تا حد امکان اینا رو باید تشویق کنیم که ترک بکنه هر نوع دخانیاتی، فرقی نمیکنه سیگار میخواد باشه، قلیون یا هر چیز دیگه ای. افزایش چربی خون یا کلسترول خون هم خطر سکته های مغزی را افزایش میده، با رژیم غذایی مناسب میشه این رو کاهش داد. مسئله دیگه دیابت هست، بیماری دیابت هم افرادی که مبتلا به دیابت هستن، افرادی که کم تحرک هستن و افزایش وزن دارن، کسایی که در واقع مبتلا به بیماری های قلبی هستن، تمام اینها افرادی هستن که احتمال سکته قلبی، سکته مغزی در اونها بیشتر هست نسبت به افراد دیگه. جنس مرد، زمینه‌های ارثی، اینها باز جزء مسائلی هستن که زمینه سازن. سن بالاتر، خب ما بعضی از این عوامل رو مثل سن و جنس و زمینه ارثی رو خیلی نمیتونیم کنترلش بکنیم، ولی بعضی از مسائل دیگه مثل مصرف دخانیات، مثل افزایش فشار خون، افزایش چربی خون، افزایش وزن، اینها قابل کنترل هستن و میشه با رژیم‌های غذایی مناسب، با ترک دخانیات، با افزایش فعالیت‌های بدنی تا حد زیادی اینها رو کنترل بکنیم و مانع از این بشیم که خطر رو برای حمله قلبی یا سکته مغزی افزایش بدیم. خب با توجه به این قضیه، اگر هر بیماری یا هر فردی دچار یک سری علائم نزدیک به علائم سکته مغزی شد، از جمله اختلالاتی که در حرکت و حس اندام‌های مختلف ممکنه به وجود بیاد، اختلالات بینایی، اختلالات تکلم، گیجی، سردرد، اختلالات تعادل، همه اینهایی که در موردشون صحبت کردیم اگر به وجود اومد، باید به سکته مغزی مشکوک شد و باید هرچه سریعتر بیمار رو به یک مرکز درمانی در واقع ارجاع بدیم. خب مسلما کنترل بیمار از لحاظ فشار و خون خیلی اهمیت داره، به خصوص اگه فشار و خون بیمار بالاتر از 140 روی 90 بود، باید حتما ارجاع داده بشه، باید با شک به سکته مغزی به بیمارستان ارجاع داده بشه. پزشک تصمیم میگیره که در آینده آیا نیاز به کار خاصی هست یا اینکه فقط باید این بیمار کنترل بشه. این از لحاظ اختلالاتی که در گردش خون تحت عنوان سکته های قلبی و سکته های مغزی به وجود میاد و نهایتاً جزو اقداماتی است که باید حتما شناسایی بشه، عوامل خطر رو بدونیم و تا حد امکان پیشگیری بکنیم. یکی دیگه از بیماری های مزمنی که امروز وجود داره و خیلی در دنیا آمار بالایی داره و متاسفانه میتونه زمینه ساز مشکلات زیادی برای افراد بشه و جز به بیماری های غیر واگیر به حساب میاد، دیابت یا بیماری قند خون، افزایش قند خون هست. حتما همه شما اسم بیماری دیابت رو شنیدید و اینکه متاسفانه معمولا در اطراف همه ماها افراد مبتلا به دیابت وجود دارن. متاسفانه بیماری دیابت هم مثل بیماری افزایش فشار خون بیماری هست که در خیلی از مواقع در ابتدا خیلی علائم هشدار دهنده زیادی نداره و خیلی از افراد ممکنه اطلاعی در رابطه با بیماری خودشون نداشته باشن، به طوری که طبق آمار گفته میشه نیمی از جمعیتی که مبتلا به دیابت هستن خودشون خبر ندارن. خب دیابت اصلا چی هست و چه مشکلی رو ایجاد میکنه؟ زمانی که ما یه غذایی رو مصرف میکنیم، هر غذایی که میخواد باشه، بدن برای اینکه اون غذا رو بتونه استفاده بکنه به عنوان انرژی، برای اینکه بتونه کار بکنه، برای اینکه بتونه فعالیت داشته باشه، فکر بکنه، تلویزیون نگاه بکنه، راه بره، اینکه تمام قسمت‌های بدنش کار خودشون رو به درستی انجام بدن، نیاز به انرژی داره. همونطور که یک ماشین برای اینکه حرکت بکنه، حتی گرون قیمت‌ترین ماشین‌ها هم برای اینکه حرکت بکنن نیاز به بنزین دارن، بدن ما هم برای این که بتونه فعالیت‌های اصلی خودش رو انجام بده نیاز به انرژی داره و این انرژی توسط ماده‌ای تأمین میشه به نام گلوکوز که معروف هست به قند خون. در بدن ما این مواد رو از طریق این ماده رو از طریق غذا به دست میاریم. خب خیلی از غذاها خودشون ممکنه گلوکوز داشته باشن، ولی غیر از اون بدن ما این توانایی رو داره که خیلی از مواد دیگه، از جمله چربی ها، از جمله پروتئین ها رو در شرایط لازم تبدیل بکنه به قند و مورد استفاده قرار بده. خب پس بنابراین بدن ما نیاز به این ماده داره، سوخت اصلی بدن ما این ماده است. ولی متاسفانه در بعضی از موارد این ماده داخل بدن ما هست ولی نمیتونه به اندازه کافی مورد استفاده بدن ما قرار بگیره یا به علتهای بیش از حد افزایش پیدا میکنه، که در این صورت اصطلاحاً گفته میشه افزایش قند خون اتفاق افتاده. به طور طبیعی قند خون افراد سالم بین 70 تا 99 میلی گرم در هر دسی لیتر خون هست، ولی در مبتلایان به دیابت معمولا به بیشتر از 126 تا میرسه. 4 نوع دیابت داریم که بر اساس علت اون یا شرایط خاصی که وجود داره این تقسیم بندی اتفاق افتاده، که 2 نوع اون شایع‌تر و معروف‌تر هستن. دیابت نوع 1 داریم که در این دیابت بیشتر در کودکان و نوجوانان اتفاق میفته. تعداد افرادی که مبتلا به این نوع دیابت هستن کم هست، نزدیک به 10 تا 15% دیابتی ها رو این نوع تشکیل میده. در این نوع بیماری معمولا علت بروز دیابت کاهش یا عدم ترشح هورمون انسولین هست. هورمون انسولین هورمونی هست که از قده‌ای توی بدن تحت عنوان قده پانکراس یا لوزالمعده ترشح میشه و وارد جریان خون میشه و کارش کنترل قند خون هست، به این شکل که کمک میکنه به سلول‌های بدن تا بتونن قندی که داخل خون وجود داره رو بیارن به داخل قند، به داخل سلول‌ها و مورد استفاده خودشون قرار بدن. باز هم مثال رو ماشین، مثال مشابه رو ماشین میزنم. شما اگه قرار هست بنزین به ماشین بزنید، وارد ماشین کنید، وارد باک ماشین بکنید، باید اول در باک باز بشه. تا این در باک باز نشه شما نمیتونید بنزین بزنید. کلید که باهاش در باک رو باز میکنید مشابه اون انسولین در بدن هست، یعنی انسولین شبیه به اون کلید عمل میکنه و در سلول ها رو در واقع باز میکنه برای که گلوکوز بتونه وارد سلول ها بشه. پس عمل خیلی مشخصی رو داره انسولین توی بدن انجام میده. متاسفانه در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 گفتم یا اصلا این هورمون رو ندارن یا مقدارش خیلی کاهش پیدا کرده و همین خاطر در این افراد گلوکوز پشت در سلول هست ولی نمیتونه وارد سلول بشه و همین خاطر باعث میشه که مقدار گلوکوز یا قند در داخل خون افزایش پیدا بکنه. بعد از اون هم سلول‌های بدن این افراد به علت اینکه گلوکوز بهشون نمیرسه گرسنه هستن و ضعف ایجاد میشه در این افراد. علتهایی که باعث این مشکل در افراد میشه گفته میشه عوامل ژنتیکی هستن یا بیماری‌هایی که در سیستم ایمنی بدن به وجود میاد و به اشتباه میان سلول‌های سازنده انسولین تو بدن رو از بین میبرن، یا عوامل دیگه‌ای مثل ویروس‌ها یا فشارهای عصبی و استرس‌ها هم گفته میشه میتونن باعث ایجاد این مشکل بشن. علائم معمولا در این بیماری شدید و ناگهانی هست. فرد معمولا دچار تشنگی خیلی زیاد و به دنبال آن پرنوشی میشه، یعنی آب خیلی زیادی مصرف میکنه. گرسنگی بیش از حد داره، به همون خاطر شروع میکنه به پرخوری کردن، علارغمی که قند خونش بالاست ولی سلول ها چون گرسنه هستن فرد احساس گرسنگی میکنه. برای اینکه این قند اضافی از بدن خارج بشه ادرار افزایش پیدا میکنه، بنابراین این افراد مرتبا میرن برای دفع ادرار. خستگی زیاد، کم شدن وزن و لاغری و تاری دید از عواملی هست که در این افراد اتفاق میفته. نوع دیگه ای از دیابت، دیابت نوع 2 هست. این دیابت بیشتر در افراد بالای 30 سال دیده میشه و اکثر افراد دیابتی توی این گروه قرار میگیرن، یعنی نزدیک به 85 تا 90 درصد افراد دیابتی جزء این دسته هستن. معمولا برعکس بیماران دسته قبلی، این افراد افراد با افزایش وزن یا چاق هستند و درمان اونها هم در واقع میتونه با همراه بدون اینکه نیاز به دارو باشه در خیلی از موارد با کنترل رژیم غذایی، با ورزش و در نهایت داروهای خوراکی انجام بشه. در این افراد وقتی مقدار انسولینشون رو بررسی میکنین، معمولا مقدار ترشح انسولین در حد طبیعی خودش هست یا حتی ممکنه بیشتر از حد طبیعی باشه، اما اشکالی که وجود داره این هست که سلول های بدن دیگه به این انسولین جواب نمیدن، یعنی این هست که شما اون کلیدتون رو دارید ولی قفل خراب شده و کلید نمیتونه قفل رو باز بکنه و گلوکوز وارد سلول های بدن بشه، که به این وضعیت اصطلاحاً میگن مقاومت به انسولین. خب علت های خیلی زیادی وجود داره، گفتم مهمترین مسئله افزایش سن هست که ما بیشتر این مسئله رو در بزرگسالان داریم، ولی مسائلی مثل افزایش وزن و چاقی، کم تحرکی و سابقه فامیلی مثبت از جمله عواملی هست که میتونه باعث این قضیه بشه. متاسفانه افزایش وزن و چاقی از جمله موارد خیلی مهمی هست که به علت افزایش چربی که توی بدن اتفاق میفته، این چربی نمیذاره که انسولین کار خودش رو به درستی انجام بده و اون مقاومت به انسولین افزایش پیدا میکنه و در نهایت باعث افزایش قند خون میشه. به همین خاطرم یکی از توصیه هایی که به بیماران دیابتی نوع 2 میشه این هست که وزنشون رو کم کنن و تحرک داشته باشن، رژیم غذاییشون رو کاهش بدن. همین مسئله میتونه باعث کنترل قند خون تا حد خیلی زیادی بشه. کم تحرکی یا عدم فعالیت بدنی هم یکی از مواردی هست که باز میتونه باعث افزایش چاقی و در نهایت بیماری دیابت بشه. چه علائمی دارن؟ برعکس دیابت نوع 1 که خیلی علائم شدید و پرسر و صدایی داره، دیابت نوع 2 چون آهسته آهسته داره کارشون پیش میبره و آهسته آهسته مشکل بیشتر و بیشتر میشه، خیلی وقتا فرد علائم خیلی خاصی نداره و متوجه نمیشه. بعضی از این علائم که گاهن دیده میشه احساس گرسنگی و بی‌حوصلگی هست، تشنگی هست، احساس سوزش یا سوزن شدن در انگشتان دست و پا هست، کاهش وزن ممکنه دیده بشه، ادرار شبانه، اختلال در بینایی، عفونت‌های مکرر و تأخیر در بهبود زخم‌ها و بریدگی‌ها از علائمی است که ممکنه فرد توجه کنه به اینها. بعضی از این علائم معمولا علائم دیررسی هستن، مثل همین سوزن شدن انگشتان دست و پا، معمولا در مراحل شدید و چندین سال پس از شروع دیابت دیده میشن. و خب مشکلی که اینجا وجود داره، گفتم که دیابت رو خیلی وقتا افراد اصلا متوجه نیستن که دیابت دارن. نوع سوم از دیابت، دیابت بارداری هست. همونطور که از اسمش مشخصه، در واقع دیابتی هست که برای اولین بار در زمان بارداری در خانم پیدا میشه و دیده میشه. معمولا از هولوش ماه پنجم بارداری به بعد این اتفاق میفته و معمولا هم بعد از پایان بارداری در عرض مدت کوتاهی از بین میره. اهمیتی که دیابت بارداری داره به خاطر وضعیت جنین هست که اگر کنترل نشه میتونه مشکلاتی رو برای سلامت جنین به دنبال داشته باشه، از جمله احتمال سقط جنین، احتمال مرگ‌های داخل رحمی، احتمال افزایش وزن بیش از حد نوزاد جنین و در نهایت زایمان‌های سخت و پرعارضه رو ممکنه داشته باشه. به همین خاطر حتما باید این مسئله دیابت بارداری شناسایی و حتما کنترل بشه. درمان دیابت بارداری فقط با انسولین هست، یعنی اصلا هیچ داروی دیگه نباید به مادر داده بشه، به خاطر اینکه داروهای کاهش دهنده قند خون تو دوران بارداری برای جنین مضر هستن و ممنوع مصرفشون. علت دقیق بروز دیابت بارداری هنوز خیلی مشخص نیست، ولی گفته میشه تغییرات هورمونی که در دوران بارداری اتفاق میفته، مخصوصا هورمون‌هایی که از جفت ترشح میشن، خود افزایش وزن و چاقی که ممکنه در دوران بارداری اتفاق بیفته و زمینه‌های ژنتیکی میتونن باعث بروز دیابت بارداری بشن. پس بنابراین مخصوصا در کسایی که این زمینه‌ها رو دارن حتما باید دقت بیشتری انجام بشه. به طور معمول در هفته 26 تا 28 بارداری تستی رو از مادر میگیرن، آزمایشی رو میگیرن تحت عنوان آزمایش GCT که یک آزمایش غربالگری هست. اگر بر اساس این آزمایش میزان قند خون افزایش پیدا کرد، خب مسئله ابتلای مادر به دیابت بارداری مطرح میشه و بعد آزمایشات بعدی باید انجام بشه و در صورت نیاز درمان انجام بشه. در مادرانی که در معرض خطر هستن، مثلا مادری که از توی خانوادهش سابقه دیابت داره، مادری که افزایش وزن بیش از حدی داره، مادری که اختلالات هورمونی داشته یا مادری که علائم خاصی ممکنه داشته باشه، در اینجور موارد از هفته های ابتدایی تر، مثلا هفته 6 تا 10 بارداری، باید تستای لازم انجام بشه و در صورتی که مشکلی وجود داشته باشه اقدامات لازم در این مورد حتما انجام بشه. نوع 4 دیابت انواع اختصاصی اون هست که معمولا به دنبال علل خیلی خاصی به وجود میاد، مثلا به علت نقص ژنتیکی در عملکرد سلول های تولید کننده انسولین از همون ابتدا، یا بیماری هایی که در غده پانکراس اتفاق میفته مثل سرطان ها یا پانکراتیت یا التهاب پانکراس، بیماری در سایر غدد درون ریز مثل پرکاری تیروئید، سندروم کوشینگ یا مصرف بعضی از داروها و مواد شیمیایی ممکنه باعث ایجاد دیابت های خاص بشن که اونها رو بر حسب مورد باید درمان های خاص اون رو براشون انجام بشه. خب چرا اینقدر در مورد دیابت صحبت میکنیم؟ چرا اینقدر اهمیت داره بحث دیابت؟ برمیگرده به عوارضی که دیابت میتونه داشته باشه. اولا گفتیم که دیابت تعداد زیادی از مردم رو درگیر میکنه، مخصوصا در جامعه های صنعتی مثل جوامع الان، به علت همون کم تحرکی، به علت افزایش وزن، به علت مصرف غذاهای با چربی و کربوهیدرات رو بالا، از جمله قند و شکر و شیرینیجات و نوشابه‌های شیرین، اینها با همه اینها باعث شده که کلن میزان بیماری دیابت در دنیا در حال افزایش باشه. دوم مسئله این هست که گفتم این بیماری به خصوص دیابت نوع 2 که بیشتر ناشی از همین عوامل تغذیه‌ای و فعالیت افراد هست، دیابت نوع 2 دیابتی هست که خیلی اوقات علائم خیلی مشخصی نداره و بنابراین خیلی مواقع فرد اصلا خودش هم خبر نداره که دیابت داره و زمانی متوجه میشه که دچار یک عارضه دیابت میشه. بنابراین شناسایی عوارض و جلوگیری از اونها خیلی میتونه اهمیت داشته باشه در کنترل سلامت افراد و اینکه ما بتونیم افراد رو تا حد امکان جلوگیری کنیم از اینکه بخواد مشکلی براشون به وجود بیاد که دیگه کار خاصی نتونیم براشون انجام بدیم. عوارض دیابت 2 دسته تقسیم بندی میشن. یک سریش عوارض زودرس هستن، یعنی خیلی سریع ممکنه اتفاق بیفتن، و یه سری هم از عوارض دیررس هستن. عوارض زودرس بیماری دیابت شامل دو حالت هست، یا افزایش بیش از حد قند خون هست یا کاهش بیش از حد قند خون هست، که هر دوتای اینها حالتهای اورژانس و در واقع به صورت فوری اورژانسی هستن و به صورت فوری نیاز به ارجاع به پزشک یا مرکز درمانی دارن. کاهش قند خون کی اتفاق میفته؟ معمولا در بیمار دیابتی کاهش قند خون زمانی اتفاق میفته که یا داروشو بیش از حد مصرف میکنه، حالا اگر انسولین مصرف میکنه بیش از حد انسولین تزریق کرده، یا اگر قرص مصرف میکنه بیش از حد قرص مصرف کرده، یا اینکه داروهاشو داره طبق همون روال قبلی مصرف میکنه ولی مصرف غذاشو به یک علتی کاهش داده، مثلا روزداری داره، یا مثلا یه وعده غذاییش رو عمدن حفظ میکنه برای که فکر میکنه اینجوری میتونه وزنش رو کاهش بده، و در نهایت سومین علتش ممکنه افزایش فعالیت‌های فرد باشه. یعنی فرد همیشه یک جور غذا میخورده، میزان دارویی هم که مصرف میکرده مشخص بوده، حالا میاد امروز یک فعالیت ورزشی خیلی شدید رو انجام میده یا فعالیت کاری خیلی شدیدی انجام میده. این فعالیت ورزشی یا کاری شدید باعث میشه که بدن قند خیلی بیشتری رو استفاده بکنه، و چون فرد دارو مصرف کرده مثل قبل، این داروها قند خون رو پایین میارن، فعالیت ورزشی هم که پایین میاره، و دوتای اینها با هم باعث میشن که قند خون فرد به شکل ناگهانی و شدیدی کاهش پیدا بکنه. خب در این صورت یک سری علائمی برای فرد به وجود میاد. خب گفتیم قند غذای اصلی سلول هاست، و بنابراین وقتی کاهش پیدا میکنه احساس ضعف و گرسنگی شدیدی برای فرد ایجاد میشه، رنگ پریده میشه، عرق سرد میکنه، این عرق سرد خیلی شدیده، به طوری که فرد اظهار میکنه تمام لباسای من خیس شده، و وقتی نگاه میکنید واقعا عرق خیلی شدید ولی سردی هست، وقتی دست میزنی به بدنش، بدنش سرد هست. تپش قلب پیدا میکنه فرد به علت اینکه قلب میخواد جبران کنه این کمبود مواد غذایی رو، به علت اون که سلول‌های مغز در واقع قند یا همون غذا بهشون کم میرسه، فرد احساس سرگیجه پیدا میکنه، احساس گیجی و منگی پیدا میکنه، یعنی خیلی متوجه اطراف ممکنه نباشه، خواب و لرزی براش به وجود میاد، و در نهایت اگر به این بیماران نرسیم، به دادشون نرسیم، بیهوشی ممکنه اتفاق بیافته. این مسئله وقتی به مرحله خواب‌آلودگی و بیهوشی میرسه، چون سلول‌های مغز آسیب دیدن که به این مرحله رسیده، بنابراین میتونه خیلی خطرناک باشه و گاهن میتونه باعث آسیب‌های غیرقابل جبران در سلول‌های مغزی بشه. بنابراین در بیماری که دچار افت قند خون شده، حتما باید سریع این بیمار رو به دادش برسی. خوشبختانه اگر بیمار هنوز بیهوش نشده، بهترین کاری که میشه بهش براش انجام داد این هست که خیلی سریع چند حب قند رو داخل آب حل کنیم، یا به همون صورت جامد بدیم که بیمار بخوره، یا یک ماده شیرین دیگه مثل عسل، مثل خرما، مثل شکلات سریع به این بیمار بدیم که مصرف بکنه. در اینجور شرایطی خواهشن نگران این نباشیم که قند خون بیمار افزایش پیدا بکنه، عیبی نداره. خطر کاهش قند خون در این شرایط، چون آسیب‌های مغزی میتونه ایجاد بکنه، خیلی کمتر از افزایش قند خون هست. بنابراین باید به بیمار نزدیک به 15 گرم قند بدیم، یک گروپ صبر بکنیم، اگه علائم بهتر شد چه بهتر، اگر نشد مجدداً این کار رو تا 3 نوبت میتونیم تکرار کنیم، ولی به هر حال این قضیه جزء اورژانس‌های پزشکی هست و باید سریع بیمار رو به یک مرکز درمانی برسونیم. اگر بیمار بیهوش شده باشه که حتما باید بیمار رو در وضعیتی قرار بدیم که راه تنفسش باز باشه، یعنی خیلی آروم اینو بخوابونیم و سرش رو یکم به سمت بالا ببریم، چونش رو بالا بگیریم که راه تنفسش باز باشه، و سریع به مرکز اورژانس اطلاع بدیم که مشکل همچین وضعیت، مریض همچین وضعیتی داره. در ضمن در زمانی که فرد بیهوش فست، حق نداریم چیزی وارد دهان بیمار بکنیم، چون میتونه خطرناک باشه. این یه طرف قضیه است، ولی عارضه زودرس دیگه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته افزایش شدید قند خون هست. یعنی قند خون فرد از 400-500 تا بیشتر بشه، که معمولا باز به علت افزایش بیش از حد مواد غذایی هست یا مصرف ناکافی داروهایی که قند خونش رو پایین می آوردن. حالا داروی خوراکی هست یا انسولین بوده، به هر علت هست، فرد به این دو علت ممکنه باعث افزایش شدید قند خونش بشه. علائمی که به وجود میاد شامل تشنگی خیلی زیاد هست، ادرار زیاد، افزایش ادرار هست، خستگی و ضعف عضلانی، دردهای شکمی هست که به علت همون مشکلات عضلانی به وجود میاد، اختلالات بینایی و تاری دید، باز هم در مراحل پیشرفته در گیجی و منگی و در نهایت بیهوشی رو در این افراد میتونیم داشته باشیم. باز هم اگر بیمار بیهوش شد، باید بیمار رو راه تنفسش رو باز کنیم و هرچه سریعتر به بیمارستان برسونیم. برای افزایش قند خون ما کار خاصی نمیتونیم بکنیم، چه بیمار بیهوش باشه چه هوشیار باشه باید بیمار رو هرچه سریعتر به بیمارستان برسونیم. عوارض دیگه‌ای که در این دیابت ممکنه اتفاق بیفتن، عوارض دیررس دیابت هستن. معمولا این عوارض چندین سال بعد از شروع بیماری دیابت اتفاق میفتن. متاسفانه این قندی که در داخل جریان خون سرگردان هست و خودشون نمیتونه به داخل سلول های بدن برسونه، باعث آسیب عروق و قسمت های مختلف بافت های بدن میشه. از جمله میتونه روی عروق ته چشم تأثیر بذاره و مشکلات چشمی رو ایجاد بکنه، میتونه روی عروق و بافت های اصلی کلیه ایجاد بکنه و مشکلات کلیوی برای فرد به دنبال داشته باشه، روی عروق قلب و ناراحتی های قلبی رو ایجاد بکنه، روی عروق اندام ها دست و پاها تأثیر بذاره و باعث بیهستی و کرختی در پاها و گزگز شدن دست و پاها بشه و در نهایت باعث بشه که زخم ها به راحتی بهبود پیدا نکنن و دیر خوب بشن. خب این مسئله دیر خوب شدن یا بهبود یافتن زخم ها در دست و پاها به خصوص باعث عارضه دیگه ای میشه تحت عنوان پای دیابتی، یا معروف هست به پای دیابتی. معمولا چون پاها بیشتر در معرض زخم قرار گرفتن به علت اینکه احتمال ضربه خوردنشون و فشار بهشون بیشتر هست و کمتر هم در معرض دید هستن زخم ها، به همین خاطر زخمی شدن پاها بیشتر اتفاق میفته و همین خاطر بهش میگن پای دیابتی، علامت پای دیابتی، وگرنه در دست ها ممکنه اتفاق بیفته. به علت این افزایش قند خون به مرور زمان غیر از عروق که آسیب میبینن، اعصاب هم دچار آسیب میشن و اون اعصابی که مسئول حس های مختلف در بدن ما هستن، مثلا حس لمس، حس درد، حس گرما، حس سرما که اینها رو ما احساس میکنیم، به مرور زمان در فرد دیابتی از بین خواهند رفت. یعنی کم کم به دنبال اون گزگز شدنی که به وجود میاد، فرد کم کم سرما رو خیلی احساس نمیکنه با انگشتانش، گرما رو احساس نمیکنه. بنابراین اگه دستش به یک جسم داغ بخوره اصلا ممکنه متوجه نشه داغی رو، و دستش بسوزه اصلا متوجه این سوختگی نشه، یا پاش به همین شکل. درد، احساس درد در اینها کاهش پیدا میکنه یا از بین میره، بنابراین ممکنه دستش ببره، پاش ببره، یه شیشه تیکه شیشه بره توی پاش ولی اصلا متوجه نشه. وقتی این اتفاقات میفته، خب احتمال به وجود اومدن زخم هایی هست که فرد خودش متوجه نمیشه. به تدریج این زخم ها گسترش پیدا میکنن، چون بیمار درد نداره توجهی بهشون نمیکنه، عفونت پیدا میکنن، این عفونت ها پیشرفت میکنه و در نهایت میتونه منجر به قانقاریا یا گانگرن یا از بین رفتن سلول ها در ناحیه بشه و چاره جز قطع اون قسمت از بدن وجود نداشته باشه. به همین خاطر عارضه پای دیابتی عارضه خطرناکی هست، باید حتما به زخم ها یا در واقع عفونت هایی که در اندام ها، دست و پاها به وجود میاد حتما توجه کافی وجود داشته باشه. در چشم هم وقتی عروق ته چشم رو درگیر میکنه، میتونه باعث پارگی و خونریزی در چشم بشه و در نهایت حتی نابینایی رو برای فرد به دنبال داشته باشه. سکته های قلبی و مغزی باز به علت آسیب عروق ممکنه اتفاق بیفتن و در نهایت هم نیاز به دیالیز در نارسایی کلیه به دنبال این قضیه وجود داره. پس بنابراین میبینیم عوارض دیررس بیماری دیابت عوارض خیلی خطرناک و پر اهمیتی هستن، میتونن تمام زندگی فرد رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. بنابراین بیمار باید با بیماری دیابت خودش آشنا بشه، با عوارضش آشنا بشه و بهترین کار برای این قضیه مسئله کنترل بیماری دیابت هست، چون متاسفانه بیماری دیابت بیماری نیست که درمان قطعی داشته باشه. بنابراین بهترین کار برای اینکه ما نذاریم عوارض زودرس یا دیررس اتفاق بیفتن یا حداقل اتفاق افتادن اونها رو به زمانهای خیلی دورتری در واقع معوقش کنیم، به تأخیر بیاندازیم، کنترل دقیق قند خون هست که با مصرف به موقع داروها، با انجام آزمایشات، با رعایت رژیم غذایی، فعالیت بدنی مناسب، اینها چیزهایی هست که میتونه کمک بکنه به کنترل دقیق قند خون. ادامه مبحث بیماری دیابت رو انشالله در جلسه بعد پیگیری میکنیم. شما رو به خدا میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.